ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. باراک اوباما میگوید از زمان به قدرت رسیدن دوباره پوتین روابط آمریکا و روسیه با مشکلات همراه شده است. روسیه توافق با عربستان در مورد سوریه را تکذیب کرد. نمایندگی‌های آمریکا در خاورمیانه بازگشایی می‌شوند. باراک اوباما میگوید روابط بین آمریکا و روسیه با مشکلاتی همراه شده و برای آمریکا مناسب‌تر است که در روابط خود با روسیه تأمل و بازنگری کند. آقای اوباما که روز جمعه در نشستی خبری در کاخ سفید سخن میگفت، از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست به جای آنکه در روابطش با آمریکا گذشته‌گرا باشد، به آینده نگاه کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت روابط دو کشور تا سال 2012 که پوتین بار دیگر به ریاست جمهوری رسید رو به پیشرفت داشت، اما از آن زمان اختلافات در موضوعاتی نظیر جنگ داخلی سوریه، حقوق بشر و قوانین روسیه علیه همجنسگرایان بالا گرفته و پناه دادن به ادوارد سنودن افشاگر شنودهای محرمانه آخرین نمونه از این دست بوده است. یک روز پس از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز در مورد پیشنهاد عربستان سعودی به مسکو برای کاستن از حمایتش از حکومت بشار اسد، روسیه اعلام کرد در این مورد هیچ توافقی با عربستان صورت نگرفته است. یوری اوشاکوف، مشاور رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه در واکنش به گزارش رویترز گفت هیچ توافقی بین ولادیمیر پوتین با عربستان سعودی در مورد کاهش حمایت مسکو از حکومت بشار اسد در ازای مشوق‌های اقتصادی صورت نگرفته است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد از 19 نمایندگی ایالات متحده در خاورمیانه که طی روزهای اخیر به دلایل امنیتی تعطیل شده بودند، 18 نمایندگی از روز یک شنبه بازگشایی می‌شوند. در این میان سفارت آمریکا در یمن که کارکنانش کشور را ترک کردند، همچنان بسته می‌ماند. این 19 نمایندگی از روز 4 اوت بسته شدند و وزارت خارجه آمریکا می‌گوید دستیابی به پیام رهبران القاعده که در آن از حملات بزرگ تروریستی صحبت شده بود باعث تعطیلی نمایندگی ها بوده است. در حالی که از سرنوشت دو خلبان اهل ترکیه که دیروز جمعه در نزدیکی فرودگاه بیروت روبوده شدند همچنان خبری در دست نیست، رسانه‌های لبنان میگویند گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت این آدم‌ربایی را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، این گروه خواستار آزادی 9 شیعه لبنانی شده است که سال گذشته هنگام بازگشت از ایران در سوریه روبوده شدند. از سوی دیگر در پی درخواست دولت ترکیه، شهروندان ترک که به لبنان رفتند آماده خروج از این کشور می شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برنامه‌های تجسسی دولتش که اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته شفافتر می‌شود و اصلاحاتی در آن انجام خواهد پذیرفت. آقای اوباما روز جمعه در نشستی خبری در کاخ سفید پرسشگری در مورد برنامه نظارت اطلاعاتی را یک حق دانست و گفت که برای جلب اعتماد عمومی گام‌های مشخص برخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد که گروهی از متخصصان خارجی به خدمت گرفته خواهند شد تا در برنامه‌های مربوط به حفظ امنیت شهروندان، حریم خصوصی آنان نیز حفظ شود. آقای اوباما با این حال گفت که فکر نمی‌کند ادوارد سنودن یک میهن پرست باشد و پیش از اقدام وی خود او دستور بازبینی این برنامه را صادر کرده بود. و به رغم تیرگی در روابط آمریکا و روسیه، روز جمعه نشست وزیران خارجه و دفاع دو کشور موسوم به نشست 2+2 در واشنگتن برگزار شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با همتای آمریکایی خود این گفتگوها را مثبت خواند و گفت دو طرف توافق کردند کنفرانس صلح سوریه در اسرع وقت در ژنو برگزار شود. وابستگی ایران به واردات مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرده است. محمود حجتی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت جهاد سازندگی، میگوید که ایران به تأمین امنیت غذایی خود اطمینان کافی ندارد و ضریب خودکفایی کشور به ویژه در حوزه کالاهای اساسی در سطح پایینی است. ایران در حال حاضر چه مقدار از غذای مورد نیاز خودش را تأمین می کند؟ این پرسشی است که همکارم رضا ولی‌زاده از فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس پرسیده است. فریدون خاوند:
در بخش کشاورزی مثل سایر بخش‌های اقتصادی ایران، آمار بسیار مغشوشی از طرف مسئولان دولت قبلی ارائه شده، ولی بر پایه بررسی منابع کارشناسی مستقل، ضریب خودکفایی در کشاورزی ایران بین 45 تا 50 درصد است. به بیان دیگه، بیش از نیمی از کالری مورد نیاز ایرانی ها از خارج وارد میشه. به ارزیابی موسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و رئیس خانه کشاورز، در حال حاضر از جمعیت 77 میلیون نفری ایران، غذای 42 میلیون نفر اونها از راه واردات تامین میشه. 54 درصد گندم، نزدیک به 100 درصد کره، 73 درصد چایی، 93 درصد روغن خام، 65 درصد شکر خام و 41 درصد برنج وارداتی است. در این شرایط ایران هر سال برای تأمین نیازهای غذاییش 15 میلیارد دلار هزینه میکنه. با توجه به تحریم‌های شدید اقتصادی که بیش از پیش صادرات نفت رو هدف گرفته، طبعاً این پرسش مطرح میشه که در آینده ارز لازم برای این همه واردات رو چطور باید تأمین کرد.
آقای خاوند، چرا کشاورزی ایران به این روز افتاده و از لحاظ تأمین مواد غذایی تا این حد آسیب دیده؟
کشاورزی ایران قربانی بزرگ کمبود شدید سرمایه‌گذاری است و به همین علته که ضریب خودکفاییش طی 12 سال گذشته از حدود 77 درصد به زیر 50 درصد رسیده. یکی از دلایل افزایش واردات مواد غذایی سقوط بهره‌وری در کشاورزی است، تا جایی که ایران توان رقابتی خودش رو در مورد خیلی از محصولات کشاورزی از دست داده. وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در برنامه خودش میگه افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی کشور طی سالهای اخیر فرصتی بود مناسب برای جبران کمبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی، ولی به گفته او این کار انجام نگرفت.
خود آقای حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، برای جبران کمبودهای گذشته چه کاری میخواد بکنه؟
آقای حجتی میخواد یک شورای عالی کشاورزی رو در سطح ملی و استانی تشکیل بده، بحران آب رو به عنوان یک چالش ملی مورد توجه قرار بده، اعطای تسهیلات مالی به کشاورزها رو به صورت یک اولویت برای نظام بانکی در بیاره، قوانین مربوط به زمین، حفاظت از خاک و منابع آبی رو اصلاح بکنه و غیره. به هر حال خارج کردن کشاورزی ایران از بنبست فعلی فقط جنبه اقتصادی نداره، چون که پای امنیت غذایی در میان هست و این ارتباط تنگ و تنگی داره با امنیت ملی.
گفتگویی بود با فریدون خاوند. اما صدور تجهیزات نظامی آلمان به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از 2 سال پیش به این سو سیر سعودی داشته است. در یک آمار رسمی که در اختیار روزنامه آلمانی زودویچه قرار گرفته، عربستان و قطر عمده ترین کشورهای خریدار ساز و برگ نظامی از آلمان بودند. تهدیدهای ایران در منطقه یکی از دلایل این افزایش ذکر شده. شهرام میریان:
در حالی که دولت آلمان درباره فروش 270 فروند تانک لئوپارد 2 به عربستان سعودی هنوز تصمیمی نگرفته، قطر، عضو دیگری از شورای همکاری کشورهای خلیج فارس، پیشنهاد خرید 62 فروند از این نوع تانک به اضافه 24 فروند تانک ردیاب صحرایی را ارائه کرده. گرایش به خرید نه تنها این گونه جنگ افزارها، بلکه دیگر تجهیزات نظامی نیز از 2 سال پیش به این سو در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بسیار پررنگ شده. بر پایه یک آمار رسمی که در اختیار روزنامه آلمانی زود دوچه قرار گرفته، آلمان دو سال پیش به این کشورها 570 میلیون، یک سال پیش 1,420,000,000 و بالاخره 6 ماه اول سال جاری میلادی 817 میلیون یورو ساز و برگ نظامی فروخته. به این ترتیب پیشبینی می شود که تا پایان امسال میزان فروش تسلیحات نظامی آلمان به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیش از سال گذشته میلادی شود. بر پایه همین گزارش، در میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی سال پیش اصلی ترین خریدار تجهیزات نظامی از آلمان بوده و امسال قطر این جایگاه را از آن خود کرده. در میان احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان، دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به خاطر فروش جنگ افزار به این کشورها به باد انتقاد گرفتند. این احزاب معتقدند که در کشورهای مانند عربستان سعودی و قطر حقوق بشر به گونه‌ای سیستماتیک و روشمند همچنان لگدمال می شود. با وجود این مخالفت‌ها، توماس دومیزیر وزیر دفاع آلمان چندی پیش در همایشی در شهر برلین یکی از دلایل افزایش صدور تجهیزات نظامی به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را در تهدیدهای ایران در منطقه جستجو کرد. آلمان در صدور ساز و برگ نظامی مقام سوم را در جهان داراست. شهرام میریان، رادیو فردا.
سازمان شفافیت برای ایران که مقر آن در برلین پایتخت آلمان است، سمیناری 3 روزه با حضور کارشناسان و متخصصان ایرانی و خارجی برای بررسی وضعیت اینترنت در ایران برگزار کرده. مهتاب وحیدی‌راد در گفتگو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا که در این کنفرانس حضور دارد، از او درباره جزئیات و موضوعات مورد بحث در این کنفرانس پرسیده است.
سازمان شفافیت برای ایران چند بار در چند سال گذشته کنفرانس و سمینارهای متعددی در مورد ایران بر اساس سوژه های متفاوت از جمله سیاسی و اجتماعی گذاشته، ولی این بار سمیناری که سازماندهی کرده در مورد وضعیت اینترنت در ایرانه و 16 نفر از متخصصین اینترنت ایرانی و غیر ایرانی دعوت کرده تا در این مورد صحبت کنن.
چه موضوعاتی مطرح شد در این سمیناری که میگید به طور مشخص درباره وضعیت اینترنت بوده؟
از جنبه‌های متفاوت در مورد وضعیت اینترنت در ایران بحث شده. نه فقط مسائل امنیت اینترنت که از موضوعات داغ مورد بحث همیشه اینجور سمینار و کنفرانس ها، بلکه در مورد تحقیقات و پژوهش‌هایی که در مورد تقاضاها و نیازهای کاربران ایرانی و کاربران داخل کشور شده و اینکه چه ابزارهای دیجیتالی استفاده می‌کنند و چه ابزارهای دیجیتالی می‌تونه به اونا کمک کنه تا استفاده بهتری از اینترنت بکنن در آینده مورد بحث قرار گرفته.
موضوع فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی در ایران هم آیا در این سمینار مطرح شد؟
بله، این از موضوعاتی که همیشه مطرحه، چون مسئله‌ای که معمولاً کاربر ایرانی در سال‌های گذشته باهاش درگیر بود.
آقای پتروسیان، مدعوین این سمینار چه کسانی بودند و از چه جاهایی دعوت شده بودند؟
این 16 نفر از متخصصان اینترنت ایرانی و غیر ایرانی هستند که در مورد اینترنت ایران مخصوصاً در سال‌های گذشته تحقیقات کردند و یا فعال هستند. و چه در زمینه رسانه‌ای و چه آکادمیک و چه کسایی که در کار تحقیقات و یا تولید ابزارهای دیجیتالی هستند و همینطور متخصصان غیر ایرانی، حضورشون یک نکته جالب دیگه داشت که چون اینا میتونن ایران با کشورهای دیگه مثل مصر و غیره مقایسه کنند وضعیت، و یکی از شرکت کنندگان مسئول تحقیقات اینترنتی دانشگاه هاروارد که در مورد کشورهای مختلف از جمله ایران مدت اینا تحقیق کرده.
و راهکارهایی که این متخصصان ایرانی و خارجی ارائه دادن و به طور کلی نتایج این سمینار آیا منتشر خواهد شد به طور عمومی؟
قراره به گفته مسئولان برگزار کننده کنفرانس در ماه نوامبر، یعنی 3 ماه دیگه، منتشر بشه.
گفتگویی بود با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، که در کنفرانس سازمان شفافیت برای ایران که مقر آن در برلین پایتخت آلمان هست شرکت کرده بود. این سمینار 3 روزه بوده. خب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30.